بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که در این که آیا قاعده جب در این مواردی مثل زکات و خمس جریان داره یا نه، اختلاف وجود داره و تا اینجا مشهور قائل به جریانن. در مقابل مشهور برخی مثل مرحوم آقای شاهرودی قدس سره که عباراتشون رو هم دیروز خوندیم قائل به عدم جریانن، اما یک تفصیلی از مرحوم محقق نائینی نقل میکنن. خود مرحوم آقای شاهرودی نائینی فرموده اگر عین مالی که به او زکات تعلق پیدا کرده موجوده، اینجا باز باید بپردازه. بعد الاسلام باید زکات این مال رو بپردازه، اما اگر عین مال موجود نیست اینجا نپردازه. حالا ببینید دلیل این فرمایش مرحوم نائینی چیه. از کلام مرحوم آقای شاهرودی استفاده می شود دلیلش وجود الموضوع و عدم وجود الموضوعه، یعنی اونجایی که عین مالی که باید زکات بده باقیه، الان که کافر مسلمان شده میگیم باید بپردازه چون موضوعش موجوده. اونجایی که عینش تلف شده، اینجا موضوع موجود نیست. خب اگر ما این رو دلیل قرار دادیم، خب اینجا یک اشکال واضحی میاد به میدان و اون اشکال واضح این است که بحث در حدوث این موضوعه. یعنی ما یک موضوعاتی داریم که حدوثش ذمه رو مشغول میکنه، لازم نیست باقی باشه. یه موضوعاتی داریم هم حدوثن هم بقائن باید باشه. مثلا در باب استطاعت مجرد حدوث فایده نداره، باید تا آخر اعمال حج این استطاعت باقی بمانه. اگر در اثنا استطاعت از بین رفت این حج دیگه حجۃ الاسلام نیست. اما یه موضوعاتی داریم که حدوثش کافیه. اینجا وقتی که این مال زکوی به حد نصاب رسید و حول بر او گذشت، همین مقدار ذمه رو مشغول میکنه. اگرم بعدن این تلف بشه یا اتلاف بکنه ضامنه، لازم نیست که بعدن موضوع باقی باشه. لذا این که مرحوم آقای شاهرودی عرض میشد میفرد و لعل نظره الی انه ما بقاء النصاب بعد الاسلام یکون موضوع الحکم موجودن فعلیه الزکات، این به نظر میرسه که یک وجه صحیحی برای این فرمایش مرحوم نائینی نمیتونه باشه. نمیتونیم بگیم آقا این تفصیل برمیگرده به وجود موضوع و عدم وجود موضوع. اما مرحوم آقای خویی قدس سره که دیروز هم آدرس ایشون رو کل فرمایش ایشون رو عرض کردیم در جلد 23 صفحه 128 به نظر میرسه که ایشون دقیق تر بیان کردن در اینجا. میفرماین وقتی موضوع نیست، یعنی وقتی از حرف از وجود موضوع عدم وجود موضوع نمیزنن، میفرماین وقتی که این نصاب باقی نیست، یک کافری در ایام کفرش به مالش زکات تعلق پیدا کرده، الان هم دیگه اون حد نصاب الان که آمده اسلام آورده دیگه حد نصاب باقی نمونده یا همه مالش رفته، می‌فهمم اونی که دلیل میشه برای اینکه این زکات نباید ده، لسیرت القطعیه من زمن النبی و الائمه علیهم السلام، که نه پیامبر نه ائمه از احدی از کفاری که آمدن مسلمان شدن مطالبه نکردن که خب خمس گذشتتون رو بدید، زکات گذشتتون رو بدید. خب این میشه بگیم بیان. لذا اگر به کلام مرحوم شاهرودی مراجعه کردید، این وجود موضوع و عدم وجود موضوع اینجا نمیتونه برای ما دلیل باشه. این بیان آقای خویی خب بیان درستیه. حالا بحث این است که چرا ناینی در فرضی که الان نصاب موجوده، یعنی این کافر در زمان کفرش مالش به حد نصاب رسیده، سالم برش گذشته، الان اسلام آورد، هنوزم حد نصاب موجوده، مشهور میگن اینجا هم نباید این زکات رو بده، اما ایشون در این فرض هم در فرض بقاء نصاب باز میفرمایند که باید زکات رو بده و الاسلام یجب ما قبله اینجا جریان پیدا نمیکنه. خب حالا ما اصل کلام ناینی رو که ببینیم ناینی کجا اصلا این کلام رو عرض می شود که بیان کرده. ناینی یک حاشیه‌ای بر عروه داره، اونجا در همین کتاب الزکات یه عبارتی داره ایشون، اگر عبارت ایشون رو من پیدا بکنم، در همین کتاب الزکات اونجا ایشون اینطور داره: سقوطها فی القلات مشکلون بل ممنوعون. همین مقدار دیگه دلیلم نیاوردن که سقوطها فی القلات مشکلون بل ممنوعون. خب این ازش استفاده تفصیلم نمیشه، یعنی مطلقا در قلات اربعه اگر یه کافری ذمش مشغول به زکات شد در ابل و غنم و بقر، باید این بعدن زکاتشو بپردازه. این عبارتی که در اینجا دارد مرحوم ناینی در عروه در ذیل مسئله 17 از کتاب الزکات اینه. بعد میفرمان نعم لا یبعد السقوط فی ما اعتبر فیه الحول حتی بالنسب للحول الذي اسلم فی اثنائه و یستعنف الحول من حین اسلامه لکن نو لا یخلو من اشکاله. حالا عرض میکنم باز یه تتبعی کنید شما ببینید تفصیلی که مرحوم آقای شاهرودی، خب آقای شاهرودی از اجلای تلامذه مرحوم ناینی بوده، مطلع بوده بر انظار مرحوم ناینی، از کجا ایشون رو نقل میکنه؟ بله خب تعلیقه الان تعلیقه همینیست که ما داریم میبینیم. میدونم داره و این کانت العینو موجودن، اجازه بفرمایید مرحوم سید ارزم در عروه میفرد لو اسلم الکافر بعد ما وجبت علیه الزکات سقطت ان و ان کانت العین موجوده. این نظر سیده. ذیل این عرض میکنم که مرحوم آقای خونساری، مرحوم امام، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای گلپایگانی میگن سقوطها، اجازه فرمایید، اونا میگن سقوطها ما بقاء العین محل تأمل. باز فتوا هم ندادن، احتیاط کردن، چون محل تأمل یعنی اگر عین باقیه احتیاطا باید بپردازن. اما ناینی میگه سقوطها ممنون، و ان کانت العین موجوده ازش استفاده نمیشه فقط در فرض بقاء العین. اصلا از عبارت ناینی استفاده میشه سقوطها فی القلات مشکلون بل ممنوعون. مطلقا میخواد قائل به عدم جریانه، یعنی چه عینش باقی باشه چه عینش باقی نباشه این ساقط نمیشه. بله خب مرحوم آقای خویی یا شاید مرحوم آقای شاردی از این و ان کانت العین موجوده فکر، یعنی استشمام کردن که آقا این فقط در این فرض ناینی داره میگه، نه تعلیق مطلقه. خب چرا خود آقای شاهرودی که میگه مطلقا باید داد، خود ایشون میگه اگه اینم باقی نیست بر ذمه‌اش آمده باید بپردازه. بله علی کل حال، حالا خب حق اینم بدونم مطلقا باید قائل بشن بازه. خیلی خوب، این باشه، این قوی تر هم میشه، یعنی شرکت عینیه نه شرکت مالیه. اگه این باشه با مثلا فرمایش خود آقای شاهرودی هم شرکت عینیه قائله، نه میگم آقای شاهرودی شرکت عینیه به اشاعه رو قائله. خب طلبش ذمه‌اش که مشغول شده، ذمه‌اش مشغوله. شما حالا اگر یک کسی به یک کسی دینی پولی گرفته دینش باید بپردازه، ذمه‌اش مشغوله، یا یه مالی رو به عنوان ودیعه پیش او گذاشتن، این آمد تفرید کرد، این مال از بین رفت، خب ذمه‌اش مشغول میشه به زمان، ضامن باید بده، ولو بعد الاسلام بازم باید بپردازه. تلف شدن عین، این که اول بحث عرض کردم که گاهی اوقات بعضی از موضوعات حدوثش کافیه، وقتی این مال به نصاب رسید و حول و سال برش گذشت، بر ذمه این شخص وجوب زکات میاد، میخواد این عین باقی بمونه، میخواد این تلف بشه مطلقا. خیلی حالا علایالن، یکی این که ما در اصل این نسبت مرحوم ناینی تردید داریم، علا فرض این که این نسبت نسبت درستی باشه، خب بحث اینه، خب فارغ چیه که ما بیایم بگیم که آه در فرضی که این باقیه باید بید. حالا باز سوال روی این میاد که خود امام، خود مرحوم آقای بروجردی و دیگران که میگن مع بقاء العین سقوطش محل تأمله، خب چرا الاسلام یجب میگه آقا این بر ذمه‌اش آمده برمیداره، میخواد این باقی باشه میخواد نباشه؟ یا ما این قاعده رو جاری میدونیم یا جاری نمیدونیم. چه جاری بدانیم چه جاری ندانیم، بقا و عدم بقا نقشی نداره. اگر الاسلام یجب بیاد، خب این ذمه‌اش برطرف میشه. اگر گفتیم در حقوق مالیه مشترکه بین خلق و مخلوق، بین خالق و مخلوق میاد، اینا رو برمیداره. اگر گفتیم الاسلام یجب، اینا رو نمیگیره از اول. کمان که خب آقای شاهرودی ایشون گفت آقا این قاعدتون امتنانیه در این گونه حقوق مالیه هم جریان نداره. چطور در یه حقوقی مثل قرض و دین و عرض میکنم اینا جریان نداره؟ در این حقوق مالیه مشترک بین الخالق و المخلوق هم جریان نداره، چون قاعدتون امتنانیه. اگر بخواد جاری بشه بر خلاف امتنانه. خب ایشون روی این بیان میگن جریان نداره، چه این باقی باشه چه این باقی نباشه، این کافر بعد الاسلام باز باید زکاتشو بپردازه. خب پس ببینید آقا اون تفصیل در اینجا خیلی وجه ثنایی نداره، حتی وجه ثنایی برای احتیاط هم نداره. و اساسا من یه نکته ای رو مکرر گفتم آقایون، تفصیل یه مقداری از واقع دور شدنه در خیلی جاها، در خیلی جاها. اینطور نیست که تفصیل قوت در بحث رو نشون بده. اینجا یا این قاعده جاری هست مطلقا، چه این باقی باشه چه نباشه، یا جاری نیست مطلقا. خب آقای خوبی میفرماین در فرضی که این باقی نیست، سیره رو بگیم آقا سیره ائمه یا سیره پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین فقط در فرضی که این باقی نبوده مطالبه نکردن، این که نیست، سیره مطلقه. اینجا نگیم که آقا سیره لبی است و قدر متیقنش اینه، نه، اساسا از هیچ کافری سوال نمی کردن که آیا اون مال زکوید عینش باقی هست یا باقی نیست، از هیچ کس سوال نمی کردن. نه اینکه بگیم سیره فقط در فرض عدم بقا عینه، که از ظاهر عبارت آقای خویی همین استفاده میشه. سیره مطلقه عامه. پس ببینید نمیشه این مطلب رو بهش ملتزم شد و این تفصیل وجهی نداره. تکلیف فعلی باز باید سال از سال برش بگذره، اون که قبول داریم. اگر دوباره به نصاب رسید یا همین نصاب لااقل از حالا سال برش گذشت، یک سال بعد یک سال بده و حرفی نداریم، بس از که الان چه کار کنیم. خب پس تا اینجا آیون ببینید، حالا ما یه نکته دیگری هم عرض بکنیم از مجموع فرمایشاتی که مرحوم آقای شاهرودی داشت. این نکات خوبی رو به عنوان نکات اجتهادی در بیارید اینا رو. یه نکته که ایشون فرمودن اسلام از نواقل نیست، مملک نیست. بگیم آقا حالایی که توی کافر مسلمان شدی این مال زکوی ملک تو بشه، این پول مردم ملک تو بشه، چون اسلام آوردی، اسلام از مطهرات هست، بگیم خب از مملکات هم باشه. نه، اسلام مملک نیست. خب این حرف درستیه. عرض میکنم که ما نمیتونیم بیایم بگیم که آقا اسلام میتواند مملک باشه. و این نکته ایست که گفتم حالا در جاهای دیگه میتونید استفاده کنید. نکته دوم، این قاعده الاسلام یجب ما قبله به نظر میرسه که یک احکامی که مؤسسش اسلامه، یعنی در احکام تأسیسیه جریان پیدا میکنه، اما تو احکام امضاییه مثل بیع و عقود و ایقاعات و زمانات، و خود زمان هم یه احکام امضاییه دیگه، تو اینا جریان پیدا نمیکنه. و این خودش مهمترین بیان و دلیل میشه برای ما که چرا الاسلام یجب ما قبل زکاتو برمیداره. تو زکات یک حکم تأسیسیون مستندون الال اسلام، خمس یک حکم تأسیسیون مستندون الال اسلام. چی؟ نه خیلی، یعنی مستندون الال شارع. حالا البته به شما عرض کنم به این کیفیت نبوده، اصل زکات در ادیان دیگه بوده. اولا خمس که نبوده، خمس خیلی خوب. یعنی عرض می شود که در جاهلیت هم اگه نه آخه خمس دیگه مربوط به خدا و رسول و امامه، اصلا موضوعش اینا هستن. خمستو فی الاسلام هم معید این مطلبه. حالا ربعتو فی الجاهلیه یعنی همون زکات دیگه، یا یه کاری بالاخره یه پولی داده مثلا به یه عنوان دیگه. اگر زکات در جاهلیت بوده، این زکاتی که ما داریم نبوده، این تأسیسیه با این خصوصیات. خمس که اصلش و خصوصیاتش همش تأسیسیه. من میخوام عرض کنم با همون ببینید آیون در اجتهاد این قرینه مناسبت حکم و موضوع رو مرحوم آقای بروجردی تو فقهش خیلی استفاده میکنه، مرحوم امام هم در فقهش خیلی استفاده میکنه. به نظر من یکی از ارکان فقه الحدیث استفاده از قرینه مناسبت حکم موضوعه. اینجا موضوع چیه؟ اسلامه، حکمش یجوبس. تناسب بین اینا چیه؟ یعنی اونی که اسلام آورده یجوب، مجبوب اونیست که اسلام آورده. خب حالا معاملات، دویون، عقود، ایقاعات، این ربطی به اسلام نداره، قبل از اسلام هم بوده. ولذا رو این بیان، حالا اگر یه معامله ای رو طبق خود رسوم جاهلیت و کفر درست انجام داده، الان هم باید بر طبق اون معامله عمل بکنه. اگر طبق اون رسوم فاسدن انجام داده، الان هم فاسده. اسلام اون احکام تأسیسی را میاد یجوب. خود وجوب عبادات، عباداتی خیلی روشن، قضاء نماز، قضاء روزه، مثلا انجام حج، زکات و خمس هم از این جهتون تأسیسی هستن، میاد بر میداره. اون وقت اجزه فرمید ببخشید. ببینید اینجا یک مطلبی رو باید درش دقت بکنیم. امتنان حکمت این قاعده است. نه قید برای این قاعده باشه. مثلا فرض کنید حالا یه کافری حالا در عباداتش درست، اما در این گونه امور اینقدر مال زیاد داره که اگر بهش بگن با 10 برابر اینم زکات بده براش فرقی نمی کنه. امتنان قید نیست که ما بگیم هر جا امتنان نشد این قاعده جریان نداره، هر جا خلاف امتنان شد این قاعده عرض میکنم که جریان نداره. اینجا مرحوم آقای شاهرودی بیشتر روی این جهت که اگر بگیم این کافر زکات نده این خلاف امتنان بر فقراست، لذا ما باید بگیم زکاتو بپردازه، خمسو بپردازه. جواب این است که خب امتنان قیدیتی که نداره در استنباط و حکم، یک حکمتی است برای این قاعده. حکمت رو که نمیشه به عنوان قید برای استنباط قرار داد. ببینید در باب لا ضرر، ضرر خودش موضوع برای قاعده است. یعنی قاعده لا ضرر جای جاری میشود که موجب ضرر به دیگری نباشه. اونجا قبول داریم، همان بیان کردن. اما بگیم آقا در امتنانم اگه شارع داره بر یه گروهی امتنان، خب بر امت خودش، بر پیامبر، بر امت خودش، به رفع امتی، خب بگیم آقا خلاف امتنان بر امتهای گذشته است، پس نباید جاری بشه. این نمیشه ما اینجا بیم امتنان رو محور نفی و اثبات برای حکم قرار بدیم. در قاعده لا ضرر، ضرر موضوعه، اونجا چاره ای نداریم. بگیم لا ضرر در حق کسی جاری می شود که موجب ضرر به دیگری نشود. اما اینجا امتنان موضوع که نیست، قید که نیست، نه موضوعه، نه در موضوع قید، موضوعه حکمت اینه. حکمت رو که نباید ما معیار برای استنباط قرار بدیم. چی؟ اما موضوعش کلمه ضرره. بله لا ضرر هم امتنانی هست، اما موضوعش عنوان ضرره. میگیم آقا اصلا ضرر در جایی نفع میشود که موجب ضرر بر دیگری نباشه، درسته. اما اینجا بیاییم آقا الاسلام یجب، بعد بگیم حکمت این قاعده امتنانه، بعد بگیم این امتنان در جاییست که بر دیگران خلاف امتنان نباشه. نه حالا در مسئله قصاص میرسیم آقای هاشمی، اجازه فرمایید. در باب دیه، در باب دین دیون مالیه، هیچ فقیه نگفته که اگر یک کافری 100 میلیارد به یک کافر دیگه بدهکاره، بعد از اینکه آمد مسلمان شد تمام اون دیونش از بین میره. کسی دارید گفته باشه؟ حالا نه، اجازه فرمایید، اینا رو باید تفکیک کرد. در دیون مالیه محضه این چنینه. حالا یک کافری در زمان کفری زده کسی رو کشته، ولی یه دم حق قصاص داره، او رو میرسیم. بله اموالی که تلف کرده زامنه. نه باز اموال در جنگ غیر از اموال در غیر جنگه، باز اونام فرق داره، اونام فرق داره. ببینید در ما که نمیخوایم انکار کنیم اصل امتنانو، اصلا میگیم آقا خدا یک کرامتی به برکت این اسلام بر این کافر قائل میشه و یک تخفیف های فراوانی میده. اما این رو به معیار استنباط هم قرار بدیم؟ نه دیگه. ولذا شما در حدیث رفع آقایون گیر کردن دیگه، از اول میگن آقا امتنانی حدیث رفع، حدیث رفع امتنانیه. بعد میرسن به بعضی از قسمت‌های حدیث رفع، این امتنان معنا نداره اصلا. چی آقا؟ خب چیش ملغا میشه؟ اون اضافهش. خیلی خوب. حالا ببینید در اونجا عرض میکنم که خطاب به خود مسلمون هاست که اینا قبل از اینکه حرم آیه حرمت ربا بیاد ربا میخوردن، بعد آیه که آمد ربا رو تحریم کرد فرمود اونایی که تا حالا خوردید خوردید تمام. چرا؟ آیه حرمت ربا همینه، فلهو باقت سلف فلهو ما سلف. حالا آیاتش رو باید ببینید، آیه حرمت ربا رو بحث رو. ببینید بین این که ما بگیم خمس یه قول این است که مال منصبه، منصب امامت، چون مشهور فقها ها قائلن به این که خمس ملک شخصی امام علیه السلامه، و عبارات فقها ها کثیری از عبارات ظهور در همینم داره که اصلا خمس ملک شخصیه. یه قول چون در اونجا سه تا مبناست، قول دوم این است که برای منصب الامام است نه برای شخص الامام، و قول سومم عرض شد که حال در زمان غیبته که فقیه از باب اولا به تصرف در اینجا داره تصرف میکنه. ببینید حالا وقت بعدم که منصب میشه، منصب و حکومت فرق داره. یعنی اگه حکومتی هم نباشه، امامت که موجوده در زمانی که ائمه بودن و حکومت نداشتن، اما امامت شرعی رو که داشتن برای منصبشون هست. ولی تو این بحث دخلی نداره ما بیایم بگیم خمس مال شخص امامه یا خمس مال منصب امامه یا فقیه اولای به تصرف هست. تو این نقشی نداره تو این بحث. تو این بحث داریم میگیم که آقا الاسلام یجب، حالا رو این بیانی که ما داریم جلو میاییم که حالا ببینید این بیان قابل قبول هست یا نه، ما میگیم قرینه، داشتم این رو عرض میکردم، قرینه مناسبت و حکم و موضوع، میگه اون احکامی که اسلام مؤسس اون احکامه، زکات با این خصوصیات، خمس که مسلم تأسیسیه این میاد یجب، اما احکام امضایی احل الله البیع این امضایی، حرم الربا تأسیسیه. میرسیم به او در مسئله اسلام مغیرت ابن شعبه که عده‌ای رو کشته بود، بعد آمد اسلام آورد، او رو میخونیم انشاءالله. چرا؟ نه قصاص امضایی نیست، تأسیسیه. حالا عرض میکنم خیلی خوب، حالا آخه من گذاشتم در قسمت بعد این رو عرض بکنم. قصاص هایون ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص یه حکم تأسیسی در دین، البته در تورات و اینا بوده، ان النفس بالنفس. الان شما اگر مراجعه کنید به عقل یا عقلا، متاسفانه یکی از مشکلاتی که در زمان ما هست، میگن چرا اسلام قصاص داره؟ میگن اگر یک کسی کسی رو کشت، شما نیایید دوباره یک کسی دیگری هم بکشید، یک کسی دیگر رو اعدام بکنید. این تعبیر رو اتفاقا مرحوم والد ما در همین قواعد فقهیشون دارن و من رو برد عرض کردم بذارید یکی یکی به اونجا برسیم، من او رو عرض میکنم. حالا این شاید این نتیجهی که الان دارم میگم شاید آخر باید میگفتیم. عرض میکنم که پس ببینید نتیجه این عرائض این شد، ما اولا امتنان مرحوم آقای شاهرودی درش مناقشه کردیم، یک تفصیل ناینی رو درش مناقشه کردیم، دو و داریم میگیم به قرینه مناسبت حکم و موضوع در اون احکام تأسیسی جریان پیدا میکنه. زکات تأسیسیه، امضایی نیست. خمس تأسیسیه، لذا اگر کافر آمد مسلمان شد، الاسلام یجب ما قبله، میاد این وجوب زکاتی که قبلا بر ذمه‌اش بوده بر می‌داره، میخواد عینش باقی باشد، میخواد عینش باقی عرض میکنم که نباشه. حالا میریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی عرض میکنم که این حقوق مختصه به مخلوقینه و در دین خودشون هم معتقد به او بودن، مثل همین دین و قرض و زمان مقصوب و زمان اتلاف و همه اینا رو. خب حدیث الاسلام یجب مسلم اینا رو نمیتونه برداره. باز ببینید رو همین علتی که عرض کردیم، میاد احکام تأسیسی، احکامی که خود میگه الاسلام یجب، یعنی اونی که مربوط به اسلامه. مثل اینکه شما ببینید در باب حدیث رفع اونجا میگن اونی که وضعش به ید شارعه، رفعش هم به ید شارعه، اما اونی که دیگه وضعش به ید شارعه نیست، رفعش به ید شارعه نیست. اینجا هم همینطوره، اونی که اسلام تأسیسن آورده برمیداره. پس دیون و زمانات و این در زمان جاهلیت زده اتلاف کرده. حالا بحث جنگ رو بگذارید کنار، اصلا در بحث جنگ نمیان بعدن حساب کنن که آقا تو چقدر اتلاف کردی، زامن اینی. تو بحث جنگ اینا رو نمیگن. اونجا اصلا بنای عقلا بر این مسائل وجود نداره. اما در مسائل شخصی کسی بزنه مال کسی رو تلف بکنه، اتلاف بکنه، این بعد که آمد مسلمان شد این رو باید بپردازه بدون هیچ تردیدی. چرا؟ جنایت همون قصاصه که فرع بعدیه. فرع بعدی این حقوق مختصه به مخلوقینه که حالا فردا میخواییم عرض کنیم دیگه. و ما عدم اعتقادهم به ثبوت آفی ادیانهم کما لولم یعتقدو ان قتل العمد فیه القصاص او ان قتل الخطأ فیه الدیه للعاقله. حالا اینو تحمل بفرمایید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.